بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. إنه قد ذكر للفظ الأمر معان متعددة، منها الطلب كما يقال أمره بكذا، ومنها الشأن كما يقال شغله امر كذا. بحث ما در اوامر در فصل اول، یعنی لفظ امر و کلمه امر بود. بیان شد که مصنف در فصل اول در پنج مطلب بحث میکنه. مطلب اول در مورد معنا و مراد از کلمه امر و لفظ امر بود. بیان شد که مصنف در این جهت اول بحث در مجموع پنج مطلب رو ذکر می‌کنند، پنج نکته رو ذکر می‌کنند. نکته اولی که مصنف اشاره میکنن این است که معانی که برای لفظ امر ذکر شده، مثلا گفتن یکی از معانی لفظ امر شأن هست، یکی از معانی لفظ امر حادثه هست، یکی از معانی لفظ امر فعل هست، و یکی دیگر از معانی اون فعل عجیب هست. اینها غالبا مصادیق معنای امر هستند، نه خود معنای امر. چون در نظر مصنف، همونطور که در نکته سوم ذکر میشه و توضیح میدیم، لفظ امر برای دو معنا به صورت اشتراک لفظی وضع شده، یکی معنای طلب که حالا بحث میکنیم، و یکی هم معنای شی هست، و شی به معنای وسیع، شی به معنای عام، و اینها مصادیق برای شی هستند. لذا اگر ما مثلا میگیم که رأیتو امرن عجیبن من زیدن، من یک امر عجیبی رو از زید دیدم، منظور از امر در اینجا مصداق خارجیش یک کاره، یک عمله، اما مفهوم امر شی هست. رأیتو شیئن عجیبن من زیدن، و مصداق خارجی اون شی عمل هست، کار هست. یا مثلا رأیتو امرن فی یوم الجمعته، رأیتو امرن یوم الجمعته، و اون شیئی که در روز جمعه دید حادثه و اتفاقی بود. یا رأیتو امرن عظیمن به معنای شأن هست، جایگاه هست، مقام هست. مصنف میگن این معانی که در کتب لغت و همچنین در کتب فقهی و اصولی آقایون براش ذکر کردن، اینها معانی لفظ امر نیستن، اینا مصادیق اون معنای لفظ امرن، و این میشه اشتباه مصداق با مفهوم. مصداق یک شی رو مفهوم شی قرار بدیم، مثل اینکه من بگم رأیتو رجلن و منظورم از رجل آقای همتی باشه، و شما بگید که یکی از معانی رجل همتی هست. خواهی این میشه اشتباه مفهوم با مصداق. آقای همتی مصداق رجل هست، نه مفهومشی رجل. اینو گفتم برای وضوحش. این بیان اولی که فعلا مصنف دارن، ما باید بیانهای مصنف رو به صورت خلاصه یکی یکی بگیم تا از اول دوباره چکار کنیم؟ توضیح بدیم. بنویسید ادامه بحث قبلیتون، بنویسید مصنف در ما نحن فی در مجموع پنج مطلب را ذکر می کنند. دو نقطه بذارید سر خط بنویسید. مطلب اول این که می فرمایند برای لفظ امر معانی متعددی مانند طلب، شأن، فعل، فعل عجیب، شیء، حادثه و غرض ذکر شده است، ولیکن این معانی در حقیقت مصادیق، یعنی باید بگیم که بعضی از این معانی، ولیکن بعضی از این معانی مصادیق معنای لفظ امر می باشند و شمردن آنها در ردیف معانی لفظ امر از باب خلط و اشتباه مصداق با مفهوم است. این مطلب اول، ما اینا رو برمیگردیم دو مرتبه توضیح میدیم. مثلا در مورد مطلب اول محقق اصفهانی به آخوند اشکال داره، سیر بس به این صورت دیگه، ما این پنج تا مطلب رو الان به صورت اجمال میگیم، بعد میگیم توضیح مطلب اول، توضیح مطلب دوم، توضیح مطلب سوم، چهارم، پنجم، بعد جمع‌بندی میکنیم آخر و خروجی مطلب اول که بالاخره نتیجه بس چی میشه و لفظ امر برای چه معنایی وضع شده و در مقام برداشت از آیات قرآن و روایات تکلیف ما چی میشه. سلام، سر خط بنویسید. مطلب دوم این که میفرمایند، من فعلا سر مطلب رو میگم. مطلب دوم اون عبارتیه که میگه و به ذالکه زهرم ما فی دعول فصوله، اون مطلب دومه. مطلب دومی که ذکر میکنن خلاصش اینه که صاحب فصول میگه لفظ امر برای معنای طلب و شأن وضع شد. مصنف استدلال صاحب فصول اصلا ذکر نمیکنه، ما استدلال صاحب فصول رو ذکر میکنیم، بعد نقدش رو مصنف اصلا ذکر نمیکنه، بعد نقدش رو ذکر میکنیم و بیان مصنف هم که یه بیان اجمالی هست که از مطلب اول نتیجه میگیره رو باید توضیح بدیم. میگه مطلب دوم این که میفرمایند از بیاناتی که ما مطرح کردیم روشن می شود که ادعای صاحب فصول مبنی بر این که لفظ امر حقیقت در معنای شأن و طلب است بلکل صحیح نمی باشد. مطلب سوم رو عبارت کتاب میشه اون عبارت ولا یبعد و دعوا کونهی حقیقتن فی طلب فی الجملت و شی. مصنف میگه بعید نیست که ما بگوییم که لفظ امر برای معنای طلب و معنای شی باشه. خب توضیح نمیده چرا. توضیح عبارت مصنف که حالا باز بعدن هم میگم اینه که یه معنا از معانیه که قطعا لفظ امر براش وضع شد و اون معنایش طلب، اینو کسی درش بحثی نداره. همه کسانی که قائل به اشتراک لفظی هستن یا قائل به حقیقت و مجاز هستن یا قائل به اشتراک معنوی هستن، همه قدر متیقن معنای طلب رو قبول دارن. در مورد معانی دیگه بحثه. در معانی دیگه مصنف نگاه میکنه میبینه خب همه این معانی تحت عنوان شی جمع میشن، لذا میگه خب لفظ امر برای معنای طلب و شی وضع شده است که یکی از مصادیق شی حادثه هست، یکی از مصادیق شی شأن هست، لذا سعی میکنه بین اون معانی و به حساب معنای طلب جمع کنه. به خاطر همین به این نتیجه میرسه که لفظ امر برای طلب و شی وضع شد. خب البته خب ایراداش هم معلوم هست، در ادامه بحث می‌کنیم چون مستقل نکنم بحث می‌کنیم. مطلب سوم این که می‌فرمایم بعید نیست که ما بگوییم لفظ امر حقیقت در دو معنا می باشد، یکی معنای مطلق طلب. مطلق طلب به این معنا که طلب بدون لحاظ هیچ قید و خصوصیت، مثلا طلب با صیغه افعل میشه طلب با قید، طلب عالی به دانی میشه طلب با لحاظ چیه؟ خصوصیت. طلب امور شرعیه میشه طلب بخصوص، طلب مطلق طلب. حالا میخواد طلبی باشد که از شارع صادر بشه، از مولای عرفی صادر باشه، طلبی است که با صیغه افعل و مشتقاتش صادر باشه، یا بدون این چی بشه؟ طلبی که به اشاره باشه، طلبی که به لسان باشه، طلبی که به کتابت باشه، همه طلب ها رو شامل میشه. یکی معنای مطلق طلب و دیگری معنای شیء. گفتیم و مرحوم آخوند میگه که قدر متیقن قطعا برای طلب که وضع شده، میمونه معانی دیگه. معانی دیگر هم اگر بخوایم تحلیل کنیم اینا بازگشت میکنه به یک معنای جامع که شی باشه. که خواهی ایراداش حالا میگیم ایراداشو، که اگه شما اینو بخواید بگید نتیجهش این میشه که مثلا لفظ امر با شی باید مترادف بشه. هر جایی که لفظ امر به کار گرفته میشه و ذوق سلیم میپذیره، باید لفظ شیء هم به کار گرفته بشه و ذوق سلیم بپذیره، چون مرادف میشه دیگه. این ایرادیه که مثلا محقق اسم، یا بالعکس هر جایی که لفظ امر لفظ شیء به کارگیری صحیح باشه باید امر هم صحیح باشه، چون اینا مرادف هم دیگه میشن. و ایرادا دیگه ای که ذکر میکنه مضاف بر اینکه شما دلیل قانع کننده ای ذکر نکردی، همه مبانی که ذکر میشه که گفتم اولش 10 تا مبنا هست که نیاز به بحث مستقل ندارن، همه این مبانی، چه اونی که صاف اصول میگه طلب و شأن، چه ایشون میگه طلب و شی، و چه دیگری میگه طلب و حادثه، هیچ کدام دلیلی نداره. همش ترجیح بلا مرجع هست. استدلالاشون هم استدلالات ذوقی و استحسانیه و در یه مورد جواب میده، در موردهای دیگه جواب نمیده. لذا آخوند خراسانی در پایان به این نتیجه میرسن که ما نمیتوانیم به یک نتیجه برسیم که لفظ امر برای چه معنایی وضع شده است. نه به نحو اشتراک معنوی قانع میشیم، نه به نحو حقیقت و مجاز، نه به نحو اشتراک لفظی. و بعدم میگه خب این برای ما مهم نیست. اونی که برای ما مهم است این است که ما بخوایم از کلام شارع ظهور بگیریم. اگه یک لفظی که امر، یک کلامی که امر درش به کار رفته، اگه ظهور در یه معنایی داشت، خب همون ظهور عمل میکنیم. اگر ظهوری نداشت یا ظهور در دو یا چند معنا داشت تعارض میکنن و از این روایت از این آیه به نتیجه نمیرسیم، باید بریم به اصل عملی مراجعه کنیم. مقتضای اصل عملی هم در موارد مختلف چیه؟ مختلف است. بعضی موارد شک در تکلیف، شک در مکلفون به است، حالت سابقه است، حالت سابقه نیست. ما هم در پایان میگیم به نظر میرسد که هر حرف درستی است، به خاطر اینکه هیچ دلیل قانع کننده برای تعیین یک از مبانی ذکر نشده و مهم هم برای ما همین ظهورگیری هست، لازم ما هم در پایان حرف آخوند خراسانی رو تایید میکنیم. این هم که بحث آخوند به این صورت، مطلب اول، دوم، سوم، چهارم، پنجم بالاجمال با توضیح، چون میخواستم تو هر قسمتی ایرادای اگه داره رو بگیم، فایدتون اگه داره بگیم، بعد در پایان جمع‌بندی کنیم، چون غالبا این قسمت به خوبی خونده نمیشه و روخانی میشه به حسب اینکه کأنه چیزی نداره، با اینکه اشتباهه. شما اگر یک بار صف نونوایی وایستادید، ما یه عمری وایستادیم، دیدیم که میگیم. من خودم دیشب داشتم مطالعه میکردم، یه آقای این قسمت ها رو به ما درس میگفت و به این صورت کتابش دستش بود، بعد تسبیحش هم اینجوری دستش بود، بعد میخوند، بعدم میگفت آقا این چی شد؟ میگفت چیزی نداره اینا که. خب چیزی نداره که، خاله ما اصل هم عباره این ولا یبعد و دعوا کنهی، خب چرا میگه لا یبعد؟ یا مثلا در ادامه که دیروزم اشاره کردم بعدنم میگم، بعضی ها مثل محقق اصفهانی با آخوند اشکال میکنن که شما اول میگی معنای طلب و شی، بعدم میگی خصوص طلب، با اینکه این مقامش مقام وضعه، اون مقامش مقام چیه؟ ظهورگیریه. مثلا در عبارت تحافظی وجود نداره، یا به قول معروف بازگشت از نظر وجود نداره که. به لحاظ وضع میگه بعید نیست معنای طلب و شی باشه. چرا میگه بعید نیست؟ چون در ادامه خودش همینو نمیپذیره، یعنی قانع کننده براش نیست. میشه ما هم یه حرفی بزنیم دستمون خالی نباشه. جدا کردن مطالب از همدیگه همیشه باعث میشه که مطلب به خوبی بهش پرداخته بشه و هیچ راهی برای فرار کردن وجود نداشته باشه که به قول معروف بتونه همه گزاره‌های بحثو چیکار کنه؟ بحث کنی و برای طرف براش چی بشه؟ روشن بشه. خب مثلا مطلب چهارم، خب مطلب چهارمی لازمان باشید. ببینید بعضی از علما مثل صاحب فصول، مثل محقق خراسانی، از جمله کسانی هستند که برای معنای امر معنای اصطلاحی هم قائلن، یعنی میگن در اصطلاح اصولیون و فقها معناش اینه، و بین معنای لغوی و معنای اصطلاحی هم قائل به تفکیکن، میگن معنای لغویش اینه، معنای اصطلاحیش اینه. هم صاحب فصول و هم آخوند خراسانی که این مطالبی که اینجا آخوند خراسانی تقریبا یه صفحه نیم صفحه میگه و ظاهرش اینه که خودش داره میگه، یک کلمه از خودش نیست، تمامش از صاحب فصول. منم تو فائدتون میگم که این مطالب همش هم ایراد اصل مطلب، هم ایراد هم دفع ایراد، صاحب فصول صفحه فلان گفته، و چه خوب بود که مصنف میگفت اینا از فصوله، چون هم ایراد و صاحب فصول مطرح کرد، هم دفع ایراد و مطرح کرد، حواشی هم متذکر میشن. ولی اصلا عبارت ایشان به گونه ای هست که لا یخفا علیکه و یا یمکنو، خب این دارم خودم میگم دیگه، حالا شاید هم به ذهن خودش رسیده بود. صاحب فصول، محقق خراسانی و بعضی دیگه از اصولیون میگن معنای اصطلاحی امر یعنی همین صیغه افعل. در علم اصول اگر کسی بگه امر، منظورش صیغه افعله، اما در لغت وقتی میگن امر یعنی طلب، شأن، حادثه. پس اول قائل به تفکیک بین معنای لغوی و اصطلاحی است، بعدش در مورد معنای اصطلاحی بحث میکنه که حالا انشاءالله در توضیح مطلب بحث میکنیم، بعد میگه البته پرداختن به معنای اصطلاحی چه فایده داره، چون که وظیفه ما فهم آیات و روایات و بیانات لسان عربی، و واضح است که باید کلام شارع حمله بر معنای عرفی بشود. اگه در یه آیهی در یه روایتی لفظ امر مشتقاتش آمر، مأمور و امثال این وجود داشته باشه، ما باید حملش کنیم بر معنای متفاهم اندل عرف، لازم میگه پرداختن به معنای اصطلاحی هیچ فایده و ثمری برش بار نیست، رهاش میکنه. این مطلب چهارم. مثل مطلب چهارم این که مصنف مانند صاحب فصول و بعضی دیگر از علمای علم اصول قائل به تفکیک بین معنای لغوی و معنای اصطلاحی امر می باشند و می فرمایند معانی مذکور، یعنی همین طلب و شأن و حادثه و غرض و معانی مذکور و اختلاف مذکور. اختلاف مذکور چی بود؟ آیا لفظ هم برای همه معانی وضع شد یا نه اشتراک معنویه یا حقیقت و مجازه؟ در معنای لغوی و عرفی لفظ امر وجود دارد، ولی در مورد معنای اصطلاحی آن اختلافی وجود نداشته و نقل اتفاق شده است. ناقل اتفاقش هم صاف فصوله، صفحه 63 همان خط اول. و نقل اتفاق شده است که لفظ امر در اصطلاح ویلگول حقیقت در قول مخصوص، یعنی صيغه افعل است و به کارگیری آن در معانی دیگر مجاز است. یعنی اگر شما لفظ امر رو بگید صيغه افعل ازش اراده کنید، معنای حقیقیش در اصطلاحه. اما اگه لفظ امر رو بگید معنای فعل ازش اراده کنید، از دید اصطلاح میشه معنای چی؟ مجازی. البته اگه شما به فصول مراجعه کنید، ایشون نمیگه در معانی دیگه مجاز هست، میگه در معانی دیگه اختلاف هست. بعضی میگن حقیقت، بعضی میگن چی؟ مجاز. اما مصنف به گونه نقل کرده که همه میگن معانی دیگه چی؟ مجاز. با اینکه اینجوری نیست. این مطلب چهارم فعلا خلاصش. مطلب پنجم، خب مطلب پنجم رو توضیح دادم، امروز خلال بحثا بود. مصنف میگن که پرداختن به معنای اصطلاحی مفید فایده نیست و اون چیز که برای ما مهمه اینه که ما بتوانیم مراد شارع رو بفهمیم. و مراد شارع یعنی اگه لفظ امر در یه آیه در یه روایتی بیاد، باید حمله بر معنای لغوی و عرفی بشه، نه معنای اصطلاحی. که بعدم میگن که به لحاظ معنای لغوی ما به لحاظ موضوع له نمیتونیم یه نظریه ای رو انتخاب کنیم، نمیتونیم بگیم لفظ عام برای همه معانی وضع شده بهش اشتراک لفظی، نمیتونیم بگیم برای معنای جامعی وضع شده که بهش اشتراک معنوی، نمیتونیم بگیم برای دو معنا وضع شده، سه معنا وضع شده استعمالش در بقیه مجاز. میگه به لحاظ مقام وضع نتیجه نمیتونیم بگیم. بعدم میگه که یک قواعدی آقایون ذکر میکنن، مثلا میگن اذا دار الامر بین الاشتراک والمجاز والاشتراک اولا، یا اذا دار الامر بین المجاز والاشتراک فالمجاز اولا، که سال گذشته داشتیم. میگه اینا هم یه قواعد استحسانی هستن، ریشه و اساسی ندارن، این قواعد هم نمیتونه به ما کمک کنه. به ناچار میریم سراغ ظهور کلام. هر ظهوری از کلام فهمیدیم بهش عمل میکنیم، ولو اینکه ما ریشه اون ظهور رو ندونیم و حتی نتونیم بگیم که این لفظی که الان ظهور در طلب داره یا این لفظی که ظهور در شأن داره برای شأن حقیقتاً وضع شده است به اشتراک لفظی یا به اشتراک معنا. میگینش مهم نیست برای ما که، چون ما ظهوراتو کار داریم دیگه. چون اگه شما موزون له هم که ثابت بشه، با زمانی میتوانید یک معنا رو بر عهده متکلم بذارید که چی؟ ظهور براش چی بشه؟ منعقد بشه. میگه اگه ظهورم منعقد نشد، این کلام مجمل میشه، راه به جایی نمیبره، ما باید مراجعه کنیم به اصل عملی. در پایان میگن که بعید نیست که ما بگیم لفظ امر ظهور در معنای طلب دارد، چون که لفظ امر وقتی بدون قید به کار برده می شود، اگر الان شما بگید هازا امر فلانن، واقعا به ذهن شما چی متبادر میشه؟ یعنی این دستور فلانی است، این طلب فلانی، این خواسته فلانی. ببینید مطلب پنجم این که می‌فرمایند دو نقطه بذارید، بحث از معنای اصطلاحی لفظ امر مفید فائده نمی باشد. چند جلسه قبل گفتم که خیلی از متأخرین و معاصرین بحث ماده امر رو، بحث کلمه امر رو دیگه بحث نمی کنن. اونا توهمشون این بوده که بحث از معنای ماده امر در اصطلاح علم اصول فایده نداره، حال اینکه اصلا بحث در مورد اصطلاح علم اصول نیست، اتفاقا بحث در مورد معنای لغوی و عرفیه. لذا دیروز من نکته‌ای که گفتم که بهتر عنوان بحث و لفظ امر قرار بدیم، کلمه امر قرار بدیم، نه ماده چی؟ امر. بحث از معنای اصطلاحی لفظ امر مفید فائده نمی باشد، چون لفظ امر باید بر معنای لغوی و عرفی آن حمل شود، نه معنای اصطلاحی آن، و در زمینه معنای لغوی و عرفی آن هیچ دلیلی بر اشتراک لفظی یا معنوی یا قرار دادن دو یا چند معنا به صورت حقیقی و معانی دیگر به صورت مجازی وجود ندارد و در مقام استعمال باید حمل گردد بر معنایی که ظهور در آن دارد. الان در این روایتی که دیروز گفتیم که لولا اشق و علا امتی لامرتهم به سواک، ما میتونیم به قرینه مشقت این امر رو به معنای چی بگیریم؟ طلب لزومی. چون طلب غیر لزومی که مشقت نداره، که پیغمبر خدا میگه اگر من نگران این نبودم که این خواسته من، این طلب من باعث مشقت بر امتم بشود، مسواک زدن رو براشون چیکار میکردم؟ واجب میکردم. یعنی ما به قرینه لفظ مشقت، اما یه نفر الان میاد همین ظهور رو خراب میکنه، میگه نه اتفاقا چون زمان پیغمبر گفته های پیغمبر ولو گفته مستحبی برای مردم خیلی مقبول بوده و پیگیری میکردن حرفای پیغمبر رو، نمیتونیم شما بگید اینجا من همون استحبابم که بود پیغمبر اگر میگفت امتش پیروی میکردن، نمیتونی وجوب ثابت کنی، چون در اون زمان چون عام دلالت برخاص نداره، چون میتونه مشقت در اون زمان به خاطر پیروی و لزوم تبعیت چی باشه؟ بیش از حد باشه. و در مقام استعمال باید حمل گردد بر معنایی که ظهور در آن معنا دارد، و بعید نیست که لفظ امر ظهور در معنای طلب داشته باشد. اگر شما قبول کنید که لفظ امر در جایی که قرینه‌ای وجود نداره ظهور در معنای طلب داره، خب هر مواردی که استعمال بشه با تکیه بر اصالت و ظهور ما طلب رو ثابت میکنیم و اگر کسی بخواد معنای دیگه رو ثابت کنه او باید قرینه بیاورد و دلیل بیاورد. نقطه سر خط این بیان آخوند خراسانی اونی که در متن کتاب ذکر شده، اما هر کدام از این مطالبی که ایشون ذکر کرده باید توضیح مستقل داده بشه، حرف آخوند روشن بشه و در نتیجه اگر ایرادی گفته شد و ایراد قابل توجهی هست بیان بشه و جمع‌بندی بشه. اما توضیح مطلب اول، خب توضیح مطلب اول و اول جلسه کلاس گفتم که لفظ رجل یه معنایی داره و معناش در مقابل چی هست؟ امرأت هست. گفتم که اگر کسی بگوید مثلا بگه جاء رجل من اقصى المدینه که در قرآن گفته و منظورش از رجل شخص خاص باشه، گفتم مثلا لفظ رجل رو در مورد آیه همتی به کار گرفته باشه، و شما نمیتونید بگید که یکی از معانی لفظ رجل آیه همتی است، بلکه رجل معنای خودش رو داره، یکی از مصادیقش آیه همتی هست. و اگر کسی بخواد آقای همتی رو معنای لفظ رجل بدونه، این در اصطلاح بهش گفته میشه خلط و اشتباه مصداق با چی؟ مفهوم. یعنی انسان مصداق یک شی را مفهوم آن شی چیکار میکنه؟ قرار میدهد. مثل اینکه شما میگه رأیت شجاعا و منظورت از شجاع یه شخص خاصیه، بعد بیاد بعدن بگید که مفهوم شجاع فلانیه. نه، فلانی مصداق شجاع است. خب آخوند خراسانی چی میگه؟ آخوند خراسانی میگه که گفتم چون که ایشون در نکته سوم میگه لفظ امر معناش طلب یا شی هست، میگه موارد دیگه همه مصداق شی هن. اگر من میگم رأیتو امرن عجیبن من زیدن، معنای امر همون شیعه، اما مصداق اون شی کار زید تو خارجه. لذا بعضی ها گمان کردن که یکی از معانی امر فعله، یکی از معانی امر شأنه، یکی از معانی امر چیه؟ حادثه هست. البته یه تذکر میدم در قالب نکته دوم محقق اصفهانی که دیروزم فکر کنم شما دیروز پیروز اشاره کردید، اصفهانی میگه این معانی همش بازگشت میکنه به معنای اصلی یعنی طلب، اما طلب چون مراتبی داره، لذا الان در آیه که خوندیم و ما امر فرعون برشیدن، خب امر معنای طلب بگیریم چه اشکال داره؟ خواسته، طلب، مطلق طلب. بذارشون میگه خب یعنی درخواست و اون طلب، اون چیزی که فرعون پیگیری میکنه راه به جایی نمیبرد. بذارشون میگه خیلی از این موارد بازی، اگر کسی این کار رو انجام بده، لفظ امر رو بتونه همه معانیش رو برگردونه به معنای طلب، خب کار خیلی پسندیده، چون قطعا لفظ امر معناش و اون چیزی که متفاهم و عرفی هست همون معنای چه؟ طلب هست. در ادامه ما همه این گزاره ها رو که الان گفتم یکی که بحث بکنید، نکنید تو ذهن بعضیا هست، شما در صرف خوندید، در نحو خوندید، بعضیا در فقه خوندن، گفتن امر قطعا دو یا چند معنا داره. گفتیم چرا؟ گفته لانه یجمع علی امور و اوامر. گفتن اونجایی که بر اوامر جمع بسته میشه منظور طلبه، اونجایی که بر امور جمع بسته میشه منظور طلب نیسته، منظور اشیاء خارجی مثل افعال و اینا. خب ما اینو بحث میکنیم، یه مطلب مفصل من میگم از تاج العروس بنویسید که اصلا لفظ امر به اوامر جمع بسته نمیشه و این جمع بستنش به اوامر که بر وزن فواعله یه غلط رایجه و این از چیز از اصولیون و فقها این شروع شد و همین جوری هم ادامه پیدا کرد و جوهری هم در صحاح اللغت اشتباها اینو آورده و فیومی در مصباح المنیر متذکر میشه میگه اینا اینو گفتم بعد تصحیح کرد، با اینکه تو ذهن من و شما اینه که نه دیگه امر اتفاقا به اوامر که قطعا جمع بسته میشه. یکی از مستنداتی هم که بعضیا برای حرفشون ذکر میکنن مثل صاحب فصول همینه که میگن که بر دو به حساب جمع مکسر وارد. مضاف برای اینکه دو تا جمع مکسر داشتن دلیل بر دو معنا نیست. کالا توضیح میدم، میتونه دو حصه باشه، طلبی که طلب لزومی باشه بشه اوامر، طلبی که غیر لزومی باشه میشه چی؟ امور، یعنی خواسته ها. لذا حالا همه شو بحث میکنیم. منظور اونی که آخوند خراسانی گفت مثل مسلم قلی‌پور گیلانی، خب ما گفتیم مطلب اول، مطلب دوم، مطلب سوم، چهارم، پنجم. لذا رحیم میتونه 3-4 روز دیگه هم استراحت کنه و بخوابه و منتظر باشه این 5 تا مطلب بحث شد. انشالله باز رسیدیم به بحث علو و استعلا، باز از اونجا مطلب جدید، چون بیان آخوند خراسانی در حد کتاب و امتحانی گفتیم. خب بنویسید توضیح مطلب اول این است که مصنف می‌فرمایند جلسات اول آقای رحیمی گفتیم که بحث اوامر و بحث نواهی اینا از جمله مواردی هستن که برمیگردن به فهم مرادات شارع. یعنی چه من در مقام استنباط احکام شرعی باشم چه نباشم، من هر روایتی بخوام بخونم، هر آیه‌ای از آیات قرآن رو که بخوام بخونم، اگه درش لفظ امر و مشتقات امر به کار گرفته باشه، من باید بتونم اینو چیکار کنم؟ برداشت صحیح داشته باشم. حالا میخوام اقتصاد اسلامی کار کنم، جامعه شناسی اسلامی کار کنم، روان شناسی اسلامی کار، هر کاری که بخوام انجام بدم. و شماها کثیرا ما میبینید که مخصوصا اینایی که میان گهگداری در صدا و سیما صحبت میکنن، چقدر روایات اشتباه ترجمه میشه و در هر برهه‌ای از زمان روایت معنای خودش پیدا میکنه و پویای کلن. لذا این به خاطر اون برداشت های غلطه. معنای لفظ امر باید روشن بشه، یعنی یک کار تخصصی در موردش صورت بگیره که من اگر در یه آیه‌ای در یه روایتی لفظ امر رو دیدم، بتونم مراد شارع رو، مراد متکلم رو چیکار کنم؟ بفهمم. و الان غرض مصنف و اصولیون همینه. لذا گفتیم از قدیم الایام، یعنی از زمان شیخ مفید در تذکره، شیخ طوسی، سید مرتضی تا زمان ما، علامه محقق، همه رو گفتیم جزوه نوشتن رفا، همه اینا این بحث رو بحث کردن. حتی شیخ مفید اگه در تذکره بحث رو یه مقداری موجزتر بحث کرد، سید مرتضی در ازدریه بستش داد، گسترشش داد. باز شیخ طوسی که شاگرد سید مرتضی است با توسعه بیشتر داد، آراء مخالفین رو نقل کرد. و همچنین گفتیم که این بحث خیلی از شبهات قرآنی و روایی رو میاد چکار میکنه؟ جواب میده، که داره میگه آقا شما اینجا اشتباه معنا کردید. مثل دیروز اوایل کفایه رو به این رفقای مؤسسه بحث میکردیم، نظر این عباد ابن سلیمان سیموری که بحث کردیم، گفتم الان یه تعدادی هستن قائل به همین هستن که دلالت الفاظ بر معانی تکوینیه، قرار دادیه. بعد میان میگن که ما معنا اینو نمیفهمیم. میگه آقا شما میگی حجاب، ما این معنای حجاب رو متاسفانه در عالم تکوین نفهمیدیم چیه. اینی که شما داری میگی برای ما روشن نیست. راحت صورت مسئله چی میشه؟ پاک میشه. و این کارم انجام میدن ها. و طرف میگه اصلا ما، آقای غلامی میگفت، طرف میگه اصلا ما دلیلی در قرآن در مورد خمس دادن نداریم. بعد نرم افزار گوشیشو نگاه میکنه، ما غنیمتون، یکی از ترجمه ها تو پرانتز میگه غنیمت جنگی، این همینو دیگه میگه. دیگه اینو یاد نگرفته که فسألوا اهل الذکر. آیه رحیم میگه اهل ذکر که اهل بیت هستن، که فسألوا اهل ذکر. بالاخره داره میگه چیزی که نمیدونی از اونه که میدونی. بعد شما وظیفه چیه؟ تقلیده. اصلا تقلید برات حل نشده. رضا متدین هم هست، عزاداری هم میکنه. مثل این بنده خدا رفتیم خونش، 10 روز جلوی خونش تو نجف هیئت میگیره، غذا میده و برای اهل بیت علیهم السلام از ترسش لباس مشکی میپوشه. میگه اصلا پوشیدن لباس مشکی در عزای اهل بیت صحیح نیست. و این بدعت است. من تقیه میکنم میپوشم، چون همسایه‌ها خیلی به من گیر میدادن دوست داره سفید بپوشه. میگه روایت اینه گفته لباس فلان مکروه. خب بعد اونی که الان شده شعار چیه پس؟ اونی که امروز به عنوان یه چیزی که در عرف هست شعاره. لذا اگر شما یکی از اطرافیانتون رو ببینید در یه فصل سالی که محرم و سفر نیست، ازش سوال کنید که آقا خدا بد نده مشکی پوشیدی، یعنی این علامته، این شعاره، خب براش حل نیست. یا همچنین کلی روایات رو میخوند و اصلا اعتقادی به تقلید نداشت و میگفت که اینا رو این مراجع تقلید درست کردن. خودش روایت میخوند، همه گفتم مروز همه نواهی رو حرمت میدونست، اصلا قابل کراهتی نبود. بعد تازه میخندید یه حالتی که مثلا شماها رعایت نمیکنید و اهل علم هستید بعد رعایت کنید. این به خاطر اون شبهه‌ای که تو ذهنشه. و اینکه در آیات متعدد قرآن هم به این مسئله اشاره شده که شیطان از راه‌های مختلف بالاخره وارد میشه و افرادو به بهانه‌های مختلف، مثلا کفار در اوایل اون چیزی که باعث میشد که اینها به حساب ایمان نیارن اون غروری بود که از اموالشون و از اولادشون داشتن. لذا میگه تبت یدا ابی لهب و تب ما اغنا انهو مالهو و ما کسب. میگه اموالشو هرچی که دارایی داشت اینها بی نیازش نکرد. بعد و امرأتهو چی؟ حمال. زنش هم که فکر میکرد حامیشه، اونم تازه آتش بیار معرکش میشه. خیلی زیاده. الان هم همینه، طرف به بهانه های بی خود. همین کفایه که الان شما میخونید متاسفانه یه موج های بی خودی در حوزه پیدا میشه که آقا این حرفایی که میخونیم به درد کجا میخوره؟ الان حرفایی که الان ما میخوایم 10-15 جلسه هر چقدر طول بکشه بخونیم به درد کجا میخوره؟ به درد میخوره که من در مورد معنای لفظ امر به نحو تخصصی کار کنم، به یک نتیجه برسم که اطمینان نفسانی داشته باشم، و اگه یه روایت آیه‌ای رو خواستم ترجمه کنم برداشت کنم به عنوان متخصص دینی یا به تعبیر تلویزیون کارشناس مذهبی، واقعا بین خودم و خدای خودم خیالم چی باشه؟ راحت باشه. این نتیجهش. اگر یه بحثی هم ثمر نداشت، ما همون جوری که در جلسات قبلی بحث کردیم گفتیم میگن ثمر نداره، حتی گفتیم مثلا آقای روحانی در منتقل اصول میگه ثمره علمی و عملی نداره، بعد اومدیم گفتیم آقا این ثمره رو داره، خب شما هم گوش میدید مینویسی یا واقعا میپذیری داره یا نمیپذیری چی؟ نداره. ولی اگر بخوای خوب نخونی و پیگیر نباش آدم در مباحث حوزوی، آخرش میشه تقریبا همون که چند سال پیش آقای جوادی گفته بود که الان تراث عظیم شیعه شده مثل گوشت مرداری که هر کسی یه گوشهشو چنگ میزنه چیکار میکنه؟ میبره. یعنی هیچ انسجام و هیچ وحدت رویه وجود نداره. هیچ انسجام و هیچ وحدت رویه وجود نداره. الان این وضعیتی که درست میکنن عمدش برمیگرده به شبهات و شبهاتی که حق و باطل و در آمیخته، عمدش هم برمیگرده به کوتاهی هایی که من و شما داریم. اونجایی که باید حرف بزنیم توضیح بدیم جرأت حرف زدن نداریم، به طرف میگیم آقا شما حداقل در منبرت رهبری رو دعا کن. میگه آقا من منبر برای اهل بیت میرم، منبر منو سیاسی نکن. آیا الان امروز تو نظام اسلامی رهبری غیر از حرف اهل بیتو میگه؟ واقعا غیر این که من با بقیه کار ندارم، ولی واقعا اونی که نگاه میکنی همینه دیگه. الان حمایتی که الان رهبری از حوزه های علمیه داره، همین شهریه که به من و شما طلبه ها میده با همه هم مقامی که ایشون داره، اینا فقط برای پیشبرد چی هسته؟ برای اینکه من و شما درس بخونیم دیگه. مدارسی که ساخته میشه، حمایت های مختلفی که وجود داره و کار بسیار سنگینیه. خب چون این دستگاه عظیم چرخوندنش واقعا کار چه سنگینی هست. الان آقای نورآذر که تازه ملبس شد 90% مریداش از دست میده تو وهله اول. من خودم وقتی ملبس شده بودم رفته بودم شمال، یه بنده خدایی میگفت که خیلی کار بدی کردی، یعنی انگار ما آزمایش داده بودیم ایدز داشتیم، خیلی کار بدی کردی. رفاقتمون رو خراب کردیم و من از اون سال اصلا با این آدم برخورد نکردم، هرچند پیگیرشو بعدش برخورد نکردم، هیچم نگفتم، بعدنها بهش توضیح دادم میروز تو چی میگی برای خودت. و واقعا نمیدونن ها، یعنی واقعا مردم اطلاعی از طلبگی، اطلاعی از وضعیت ما طلبه ها ندارن. یعنی این بنده خدایی که دیشب باش مصاحبه کردن، گفتن تو چرا اسلحه برو مردم کشیدی؟ گفت چون تو خیابون میومدم، یعنی فر به من اسلحه داد، گفت داره نیروزه داره مردم میکشه. گفت منم دیگه جوگیر شدم دیگه، اولا که غلط میکنی، بالاخره هدفمند عمل کردی، داری بهانه داری. و واقعا حالا این باشه، چرا؟ چون تو ذهن مردم حالا این، یعنی الان نمیدونه واقعا، مثلا آقای کاویانی وقتی مثلا میره مثلا تو شهر خودمون یا جای دیگه، فکر کنم این طلبه در قم هر روز آموزش داده میشه که چجوری خون مردم رو بخوره، خب، و فکر میکنه این الان هر روز یا صبحگاه داره سرود سلام فرمانده رو اول صبح میخونه، بعد باید احکام حکومتی بهش تزریق بشه. و این با اینکه خب شما از صبح کلام بلند شده چیکار، من دیروز چیکار کردیم جز همین که درس دین بخونید یا حرمی بخواید برید و عرضه داشته باشیم، توفیق داشته باشیم، یه قرآن، یه دعای، یه مناجاتی. خب همه حال خودمون، دغدغه عمده طلبایی هم که اهل درس و بحث هستن اینه که بتونن در عرصه تبلیغ موفق باشن، پژوهش موفق باشن و بتونن واقعا کاری انجام بدن. در طول تاریخ هم همین بوده، میلیاردها میلیاردها وجوهات و حتی نزورات از سراسر دنیا روانه دفترهای سیستانی میشه. خود آقا چجوری داره زندگی میکنه؟ خب مردم اینا ببینن دیگه، این بیمارستانی که الان داره این حاشیه بلوار مرجعی ساخته میشه غیر از خدمت چیز دیگه ایه؟ یا این خدماتی که در سوریه، در عراق و در افغانستان، پاکستان، جاهای دیگه، تا در آفریقا آقای سیستانی از قدیم الایام داشته، خب اینا غیر از خدمت که یک طلبه شیعه که خودش با نداری زندگی کرد و با نداری هم داره چیکار میکنه؟ ادامه میده و مردم نمیدونن. لذا واقعا نگاه کنید، این که الان گفتم این 5 تا نکته‌ای که من گفتم، من راحت میتونم بیام اینجا پا تخته براتون یه نمودار خوشگل بکشم 5 تا نکته رو، از این هم خلاصه تر، خب به نحو فلش کارت، و حتی اگه سختتون باشه میتونم تزریق کنم و اصلا شما هیچ دردی هم احساس نکنی. خب ولی آخرش چی میشه؟ آخرش هیچ، هیچ تحلیلی و هیچ به قول معروف هیچی نداره. این پسر ما دیروز اومده میگه بابا من سه بار سوال میکنم که علم بلاغت یعنی چی، استاد میگه بعدن میخونید، چون دیر وقت بود و منم درس داشتم، گفتم فردا صبح یادم میاد تو راه که میریم بهت توضیح بدم. خب صبح من یادم رفته بود، خودش که بابا این علم بلاغت توضیح میدی؟ خب من دو سه کلمه قشنگ بهش گفتم علوم بلاغت، بلاغت از ماده چیه؟ بلوغ، رسیدن، رساندن. آدم میخواد صحبتشو به مخاطب قشنگ برسونه، لذا میگم بلیغ. آدمی که یه جوری حرف میزنه که خوب حرفشو به مقابل میرسونه میشه آدم بلیغ. آدم گنگ حرف نمیزنه، مبهم حرف نمیزنه، خوشگل حرف میزنه. خب معانی، بیان، بدی، سه تا علمه. معانی چیکار میکنه؟ احوالات مختلف اجزای کم، مثل همین که شما تو نحو خوندید مبتدا کجا مؤخر میشه، خبر کجا مقدم میشه، این مربوط به علم معانیه، احوالات اجزای کلام. بیان چیه؟ گونه های مختلف رو با آدم یاد میده. الان شما میخوای بگی فلانی، یه بار فلانی شجاع است، یه بار میگی فلانی مثل شیر است، تشبیه یه میمونه. بعدی هم زیبایی های کلام رو یاد میده، قشنگتر حرف بزنی، طرف وقتی گوش میده کیف کنه، قیامت قامتی، قامت قیامت، این قیل که تکرار میشه طرف یک به وجدی میاد که زیبایی های کلام. ازشم سوال کردم سریع گفتم پس چی شد؟ علوم بلاغت چند تا؟ سه تا. معانی چیه؟ بیان چیه؟ همین. اما وقتی که طرف سوال میکنه، چون اگر بخواد خودش توضیح بده احساس میکنه برای خودش یک کوهیه، و اینو اگه بخواد بگه میگه بعدن میخونید. خیلی هم طرف گیر بده، آدم بی تقوایی باشه، دفترم که میره میگه این طلبه خیلی بی ادب. ما نمونه داشتیم که طرف تو جلسه اساتید بوده، جایی گفته فلان طلبه خیلی بی ادبه. ازش سوال کردیم خب بی ادبیش در چیه؟ چه بی ادبی داره؟ سلام علیکم. میگه خیلی دست و پای آدم میپیچه. بعد که ازش سوال میکردی خب دست و پات میپیچه یعنی چی؟ یعنی مثلا گیر میده به اینکه قباد کثیفه، امامت کثیفه، یا سوال درسی داره؟ میگفت نه، همین سوال میکنه، همش مثل اسپند رو آتیشه. اشکال نداره. خب شما جای خود خوشحال بشی که این طلبه فکرش پویاه، که نه اینکه بگی این طلبه چی هسته. اینا برمیگرده به اون ضعف درونی خودمون. خیلی هم که به قول ما رو با تقوا باشیم، جواب سوال طرفو نداریم بدیم، خیلی که با تقوا باشیم برمیگردیم میگیم که الحمدلله طلبه های خوش استعدادی در حوزه هستن. خب شما چیکار کردی در جهت تقویت استعدادش؟ چی نابودش کردی؟ سوال میکنه میگه بعدن میاد. بعدن که با سوال میکنه میگه اینا رو که قبلا گفتیم که درستون رو درست نمیخونید. من که نمیتونم همه مطالب گذشته امروز تکرار کنم باز دوباره که. اصول ما میشه به همین وضعیت. به درس خارج هم که میرسیم استاد میخواد آرا و نظریات اندیشمندان اصولی رو بگه. میگه محل نظار که نمیتونه تحریر کنه که، اقوال که نمیتونه بخواد دونه دونه برای من شما توزه. بعد به کیفیتی هم صحبت بکنیم که مخاطب ما متوجه نشه دیگه، چون اگه مخاطب ما متوجه بشه که نمیشه خارج اصول که. بعد تهش هم یه اقولو میذاریم و نظر ما هم این است. بعد وقتی مراجعه میکنه طرف شب میبینه از آقای ناینی و عراقی و آغازی ها و مرحوم شهید صدر و امام های بروجردی همه یه طور تاریخ همینو گفتن. بعد این حالا یه قیدی بهش اضافه کرد، مثلا اونا گفته بودن که قالا، ایشون میگه لقالا. دیدیم که حالا مراجعه میکنیم دیگه. حالا اگر مراجعه باز عمیق‌تر باشه، مثلا در مباحث الفاظ اصول مراجعه کنی به آراء اهل سنت، مثلا به آراء عامدی در الاحکام، بعد میبینی که اونی که اهل مطالعه، الان باور کنید راحت میشه با یه مطالعه اندک در آرا و نظریات اصولی اهل سنت که الان به صورت موسوعه های متعدد هم چاپ شده نوشته شده، تنگش هم دو تا نظریات شیعه رو بزنی، یک پروبال عمیق به مطلب بدی. اما هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، این همین میشه، ثمره و ورودی و خروجی نداره. اگه نقل میکنیم که مرحوم شیخ انصاری حاضر شد که به اون طلبه صمدیه بگه ولی یک جلسه، اگه نقل میکنیم خب الان هم همینه دیگه. چند سال پیش یه جا جلسه بود، من گفتم، همیشه هم خودم اینه میگم، میگن آقایونی که تو سطح بالا درس میگن، هارا خارج میگن، سطح عالی میگن، چه خوبه که پیگیر باشن خودشون و داوطلب باشن که در مدارس یه درس مقدمات بگن. چه اشکالی داره استادی که الان داره خارج فقه میگه، جوونم هست 50 سال سنشه، 45 سال سنشه، حالا دیگه الان سنا مختلفه دیگه، چون تقریبا از دوران بلوغ به بعد میشه درس خارج گفت، یعنی مانعی نداره، یعنی شرطش احتمالاً بلوغ باشه. بعد خب این بره تو مدرسه بخواد فقه بگه با یه نگاه وسیع به طلبه میگه دیگه. الان ما چند سال لومه میخونیم؟ 12 13 سال لومه میخونیم. آ کدام از این نظریاتی که الان دیروز خونیم، پیروز خونیم، پارسال خونیم، پیارسال خونیم، کدام از این نظریات مثلا منسوخ شده؟ هیچ کدومش. قانون مجازات کپی لمعه، قانون مدنی کپی لمعه. بعد این باید تحلیل بشه، به خوبی فهمیده بشه که طرف وقتی میخواد این قانون رو مطرح کنه، حالا پستی گرفت، مسئولیتی گرفت، به خوبی از عهده چیکار کنه بر بیاد. من نمونه دیدم که طرف 3 بند و ماده قانونی رو 2 خط کشیده، این کتاب رو میزشه مثلا وکیله، این 2 خط کشیده. بعد مثلا با ما چه رفاقتی داره بهش گفتم که اینا چی خط کشیدی؟ میگفت این 3 تکراری بود. آقا خودش به این نتیجه رسید این 3 چی بوده؟ تکراری بوده. مثلا حالا جلوتر میخونید، میگه مثلا عضو سالم رو با عضو ناسالم، بعد میگه عضو صحیح عضو معیوب. ایشون میگه خب سالم یعنی صحیح دیگه، ناسالم یعنی معیوب دیگه، این تکراریه دیگه، خط کشیده بود. با اینکه فقها توضیح میدن، حقوقدان هم توضیح میدن که مراد از سالم چیه، مراد از صحیح چیه، و سالم و غیر صحیح معنا میکنه. اونی هم که اون قانون دوتا ماده قرار داده حتما یه مقداری مطالعه داشته. اما انشالله توضیح مطلب اول و بیان ایرادات محقق اصفهانی به بیان محقق خراسانی انشالله برای جلسه فردا. والحمدلله رب العالمین.